مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید، صورتتون هم بخیر. آقای دکتر، من 31 سالمه و الان با یه پسری در ارتباط هستم که اهل امریکا هست و تا یه 3-4 ماه دیگه یک برنامه داریم با هم دیگه ازدواج بکنیم. البته من تا حدودی تصمیمم رو گرفتم، ولی به خاطر یه موردی که خیلی این روزا فکرمو مشغول کرده، یعنی فکرمو مشغول کرده بود، ولی نظر شما خیلی برام مهمه.
بذار من از شما چند تا سوال کنم. اولا شما روی بلنگو اینا که نیستی، چون صداتون کمی میپیچه. به من بفرمایید یک، شما چه مدتی است امریکایید؟
من 3 سال الان امریکا زندگی
میکنم. شما تا 28 سالگی در ایران بودی؟
بله.
اوکی. چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟
من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم، دختر سوم خانواده هستم.
اوکی. به من بفرمایید در ایران چه خونده بودید و چه میکردید؟
من فوق لیسانس IT دارم، MIT خوندم تو ایران و 3 سال توی شرکت نرم افزاری کار میکردم. بعد زبان میخوندم همزمان و گواهینامه مربوط به کارم هم میگرفتم توی اون بازه.
خب و... از چه تاریخ تونستید بیاد امریکا؟
من لاتاری برنده شدم آقای دکتر.
اوکی. تنهایی هم آمدی؟
جان بله تنهایی اومدم. اول لس آنجلس بودم، 2 روز بعد یه اینترویو گرفتم توی بی ایریا. الان توی شرکت وایرلس کار میکنم، کار ای کامرس و ای مارکتینگ انجام دم و توی ترانزیشن هم دارم میرم سمت فضای IT دوباره، بعد از اینکه حالا اینکه خوره جا افتادم الان. بعد از
در اینجا خانواده و فامیلی، یعنی فامیلی داشتید یا تنها بودید؟
هیچ کس.
به من بگید این آقا امریکایی هن یا بیشترن از جای دیگه ای هستن؟
نه امریکایی هستن، اهل کالیفرنیا.
اوکی. چند سالشونه؟
34 سالشونه، فرزند اول خانواده هستن. یه برادر، یه خواهر دارن بعد از خودشون، یه برادر. خواهر ازدواج کرده، برادر در حال ازدواجه.
اوکی. خب ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
آقای دکتر، ایشون مدیریت خوندن، الان 6 ساله که توی کایزر کار میکنن. مدیر پروژه نرم افزارای مربوط به پزشک کارشون توی، یعنی برنامه‌ریز استقرار نرم افزار برای پزشکا توی کایزر.
اوکی. اگر حقوق شما $1000 در ماه یا در سال، حقوق ایشون چقدره؟
من عدد واقعی بهتون میگم، من حقوقم در سال 47,000 دلار، ایشون 103,000 دلار.
خب چه مدتی همدیگر رو میشناسید عزیز؟
یک سال و الان 4 ماهه که همدیگر رو میشناسیم. یک سال و 4 ماهه که همدیگر رو میشناسیم، 3 ماهه که با هم زندگی میکنیم.
اوکی، خب چه خبر است بین؟
آقای دکتر، مشکلی که الان، مسئله‌ای که هست، من اگه بخوام به شما بگم 3 تا از خصوصیات اخلاقی این آدم که منو واقعا جذب کرده، حالا با توجه به شرایطش از خودم نمیدونم، اینه که خب واقعا آدم مهربونیه، یعنی اصلا اهل دلخور کردن نیست. حتی اگه مسئله مشکلی هم بین ما به وجود میاد، خیلی راحت با هم حرف میزنیم. این موضوع خیلی منو جذب کرد از روز اول. و موضوع دوم این بود که احترامی که واقعا واسه من قائله و واسه، حالا واسه من شخصیتم، واسه خانواده‌ام. وقتی که ما با هم دیگه آشنا شدیم، من بهش گفتم که خب من از یه جایی میام، با یه کالچری اومدم و همینطور خودم مثلا دوست ندارم با هم مثلا رابطه جنسی داشته باشیم تا اینکه همدیگه رو بشناسیم، علاقه داشته باشیم. و واقعا این اتفاق بین ما افتاد. خب برای من ارزشمنده این احترام. و مورد سوم این که خیلی خانواده خوبی داره، یعنی آقای دکتر، ما که شروع کردیم، حالا تصمیم گرفتیم که با هم زندگی، اولا که ایشون منو به خانواده‌اش بعد از 3 ماه معرفی کرد و من همیشه بینشون بودم، یعنی الان 1 ساله هر یه هفته در میون ما بهشون سر میزنیم، خودش هر هفته به اونا سر میزنه و خب این ارتباط خیلی برای من عزیزه، احساس میکنم این احترام خیلی خوبه. خب این سفر از خصوص و باهوش رو خب کارم میکنم، همیشه هم به فکر حال پیشرفت هست و فکر بازی داره، اینا منو خیلی جذب میکنم. اما مشکل بزرگی که وجود داره و من درگیرشم، این آدم 4 سال توی آرمی بوده و حتی توی جنگ هم بوده و من نگرانم، احساس میکنم شاید یه چیز نهفتهی توی این ذهن بوده از 18 سالگی که من نمیدونم چیه. و واقعا خب تو خانواده شما مواجه نبودم با همچین چیزی که کسی تو جنگ بوده باشه و اینا، نمیدونم به چی باید دقت کنم. تنها چیزی که میدونم، 2 تا چیز میدونم، یکی این که یه بار پنیک اتک داشته وقتی که از برمیگرده از آرمی، بعد 6 ماه کار موقت میگرفته تا درسش تموم بشه. بعد توی اون بازه زمانی با یه نفری دوست بوده که ازش خواستگاری میکنه، مثلا اون خانم بعد از اینکه 2 ماه بعد از اینکه بهش جواب مثبت میده، شروع میکنه با پسرهای دیگه ارتباط برقرار کردن و شب دیر اومدن خونه و این بنده خودم خیلی تحت فشار قرار میگیره. بعد اون موقع هم توی خانواده، توی بیست پدر مادرش زندگی میکرده. به من دلیلی که برای پنیک اتک برای من آورد این بود که من فشار عصبی خیلی داشتم. یه شب من بهش گفتم، به هم بگو چه اتفاقی افتاد. بعد گفت عرق سرد کردم، بدنم میلرزید و فشارم خیلی افتاده بود پایین که منو بردن ER. بعد اونجا یه شب تا صبح نگه هم داشتم و بعد خوب شدم اومدم. الان هم نه دارو مصرف میکنه نه حالت خیر عادی داره. فقط تنها چیزی که هست اینه که ما تو جای شلوغ که میریم، اصلا جای شلوغ دوست نداره اصلا آقای دکتر. ما یه بار، من خیلی برام جای تعجب داشت، ما رفتیم سینما، پارکینگ خیلی شلوغ بود، ما برگشتیم، یعنی اصلا آدم دورش زیاد باشن حالت خیلی مدافع داره، یعنی من
مدافع نیستم. نه آگورافوبیا و کلاستروفوبیا داره. نه اون که میشناسیمش مشکل چه از این پنیگتاکم خالی نیست و روز و حوادث هم کار نداره. مثلا به عرض من توجه کنیم این چه جواب میده. چرا رفته ارتش؟
بله، من ازش پرسیدم که چرا رفتی ارتش. به من گفتش که من وقتی که 18 سالم بود، جایی که خیلی خانواده ثروتمندی نیستن، خیلی متوسطن، گفت جایی که زندگی میکردیم و دوست نداشتم، احساس میکردم 18 سالم شده باید یه کاری انجام بدم. مخصوصا خودم گفتم خب چرا درس نخوندی، ولی اینو بهش نگفتم. بعد گفتش، به من گفتش که اون مدرسه‌ای که میرفتم رو دوست نداشتم، دوستایی که اونجا بودن خشن بودن، همش دعوا میشد اینا، من دلم خواست برم به ارتششون. بعد شنیدم که خیلی از امریکایی اون حالت اینو دارن که دوست دارن بجنگن یا یه همچین حالتی دارن، تو من اون حالت رو داشتم. بعد که تست وارد ارتش که میشه تست ازش میگیرن، بهش میگن تو میتونی بری تو قسمت ادمینستریتور، تو میتونی حتی سرباز نباشی، ولی میگه نه من میخوام سرباز باشم، من میخوام تو اون فضاره باشم. بعد که میاد بیرون های دکتر، الان میگه هرگز بر نمیگردم، یعنی من اگه 18 سالم بشه هیچ وقت این کار نمیخوام درس بخونم.
ولی کجا رفته؟ در جبهه کجا جنگیده؟
افغانستان.
چه مدتی اونجا بوده؟
9 ماه.
درگیر حوادث آزاردهنده، کشت و کشتارها بوده؟
خیلی خیلی نه. به من گفت من خیلی چیزی ندیدم و بیشتر بکاپ بودیم و الان هم من هر چیزش میپرسم به هم لبخند میزنیم. من حتی اصلا یادم نیست که چه خبر بود. خیلی گذشته. واقعا هم الان 9 ساله که گذشته و چیز زیاد یادش نیست.
تو دوره آموزشیش باش راحت بوده؟
میگو وقتی وارد شدم سختی ها رو که دیدم پشیمون شدم. من دیگه راه برگشتی نداشتم.
بدنهایی از طریق به خاطر ارتش بوده و اون خدمت که کرده آیا با آنر آمده بیرون یا نه؟ چون برخی از اوقات در حقیقت اخراج میشن، برخی از اوقات به هر حال با برچسب این که به هر حال خوب بودی اونا از ارتش میان بیرون.
نه فکر میکنم با آنر بوده چون هنوزم مثلا کارتشو داره و نمیدونم. نه فکر میکنم با آنر بوده.
آیا به خاطر اون بوده که به دانشگاه راه یافته و هزینهشو اونا دادن؟
بله بله، بعد از اینکه از آرمی میاد بیرون وقتی میره دانشگاه هزینه دانشگاهشو آرمی داده.
به عنوان وترن.
به عنوان چی؟
وترن یعنی اونایی که از جنگ برگشتن.
بله.
سربازان. البته جوان بوده ولی به اون صورت بوده. حالا شما چقدر اون حالت و اگوروفوبیا و کلاستروفوبیاست قالب اوقات هم برمیگرده، یعنی میره به اون مسیر با اینا با پنیک اتاک یکن. شما اگر سی دی ترس و استراب و وحشت منو بشنوید من همه اینا رو توضیح دادم. بنابراین مثلا فرض کنید همچین آدمی ممکنه هیچ وقت نخواد توی اتومبیل دو در بشینه صندلی عقب، امتحانش کنید. یا مثلا اگر برید سینما ترجیح این که نزدیک در خروجی باشه یا نزدیک راه رو باشه، وسط جمعیت ممکنه نخواد بره.
آقای دکتر نه، مثلا ما با هم دیگه کنسرت ایرانی رفتیم، اتفاقا خیلی هم راحت بین مردم ایرانی نشست، باشون حتی هست.
بینش مهم نیست، مهم اینه که چون من میتونم بین مردم باشم ولی مثلا صندلی 1, 2, 3, 4 باشم که نزدیک راه روه. فرضم بر اینه که چون ببین عزیز موضوع این آدم ها اینه که درهای خروج همیشه باید برشون باز باشه، حتی وقتی نیمه بازه آزارشون میده. و به همین جهت است که وقتی شما میگید وارد مثلا فرض کنید یه جایی برید که خیلی شلوغه، شما چون تو بیجا هستید برید اون جایی که کمی شلوغه مثلا وسط جمعیت باید باشه، حتی همونجا هم راحت نباشه در حالی که مردم دارن راه میرن. جان
بله راحت نیست.
یام اینا نشون دهنده اگوروفوبیا و کلاستروفوبیا است، یعنی یه نوع استرابه که تبدیل به یه نوع هراس شده عزیز و پنیک اتاک هم کنارشه. خب موضوعی است که باید به درستی ارزیابی بشه چون با خودش معمولا دو چیز سه چیز رو داره، یکی افسردگی داره، یکی وسواس رو داره، یکی عصبانیت رو. یعنی اون احتمالات هست که در شرایطی که کمی اوضاع سخت و تلخ بشه اونا رو میشه ازش دید. چند دازه شما درشید که برخی از اوقات ممکنه یه ذره مثلا داون باشه، غمگین باشه، پایین باشه یا به یه چیزایی گیر بده یا احساس یه وسواس رو در یه ذهن میکنی یا هیچ زمانی هست که مثلا بیش از اندازه عصبانی شده و اون رو شاید نسبت نه به شما به دیگران نشون داده؟
بله آقای دوستو در مورد عصبانیت با من شاید یک یا دو مورد دیدم که صداشو اصلا بالا ببره. در غیر این صورت، در غیر این دو مورد چیزی ازش ندیدم. آدم عصبانی نیست، اما تو برخورد با بیرون، افراد بیرون که شما همیشه ذکر میکنین که باید اینجوری آدم ها رو بشناسیم یا ببینیمشون، در مورد افراد بیرونی خیلی با آدم هام راحت نیست. مثلا ما رستوران که میریم ترجیح میدیم توی فاصله با آدم هم باشه، حتی با اون کارسونی که مثلا میاد اوردر رو بگیره خیلی جدی باشونه، اصلا مثلا نه خیلی لبخندی بزنه، اینطوری نیست در مورد عصبانیت. بعد وسواس، نه وسواس فکری نمیبینم، آدم تمیزی و مرتبه به موقع است ولی وسواس خاصی نداره، اینا رو ندیدم ازش.
خب زمینه پایین بودن و کمی بی علاقه بود، بی انرژی بودن و حوصله نداشتن اینا چی؟
نه اصلا، فقط وقتی که ساعت حدودا 8 شب میشه، 8 و 9 شب خیلی دیگه دوست داره فضای خودش باشه و یه خورده تلویزیون ببینه و کتاب بخونه و استراحت کنه، خیلی دیگه دوست نداره کار دیگه. یعنی
حتی در ارتباط با شما نمیخواد بمونه؟
ما بحث داشتیم آقای دکتر، این سوال بعدی من بود. ما یه خورده گیر داشتیم بابت این قضیه، چون من خودم خیلی تا دیر وقت کار میکنم، دوست داشتم که مثلا بیشتر با هم در کنار هم باشیم. یه کمی سختشه، ولی قدم برداشته به این سمت که خب این تیکش برام خوشحال کننده. شاید اگه من حتی اگه تو رابطه جنسی 40 میدادم نمره به خودمون، الان یه 20 آوردم روش، یعنی به 60 رسیده.
رابطه جنسیتون خوبه؟
جان؟
رابطه جنسیتون خوبه؟
آقای دکتر، ما وقتی که شروع کردیم بعد از 2 ماه خورده‌ای ارتباط داشتن با هم دیگه، خب همه چی خوب بود برای مثلا 3-4 ماه، یه مدت، یه بازه زمانی کوتاه، بعد داون شد واقعا. بعد خب من خیلی اذیت شدم و اینا، چون من توقعم یکم بیشتر بود. ولی بعد از اینکه با هم شروع کردیم به زندگی کردن، یه خورده بیشتر کار کردیم این قضیه که عادتامونو بیشتر بتونیم بفهمیم و درک کنیم و اینا، باز خیلی پایین بود. الان یه ماهی هست که یه خورده بهتر شده. میگم من یه 20 میدم، از 40 اومد روی 20 نمره.
حالا فکر خودتون، نگرانیتون اگر هست چی عزیز؟
آقای دوستو، من یه ذره میترسم این داستان آرمین در آینده مشکل و مسئله روی شخصیت و خصوصیات این آدم داشته باشه.
نه خب آینده نه، بعد از این همه مدت الان باید خودش رو نشون بده، فقط باید شما توانایی ارزیابی و تشخیصش رو ندارید.
بله.
و بعدم شما با اون دختر خانمی که باش بوده که ازش خبری ندارید، تو چیزی نمیدونید.
آقای دکتر، بعد از اینکه ما با هم دیگه شروع کردیم رابطه‌مونو، به من گفتش که اون همه اینا رو بر من تعریف کرد هم اوایل. به من گفتش که بعد از 2 سال این خانم برگشت و به من زنگ زد. من بهش فرصت دوباره دادم، ولی بعد از یه هفته باز متوجه شدم که با پسرای دیگه هم ارتباط داره، من نمیپسندم. و من دیگه هیچ وقت با این آدم اصلا نمیخوام رابطه داشته باشم. اما یکی دو بار تلفنش زنگ خورد وقتی ما با هم بودیم. به من گفتش که من شماره تلفنای تلفنشو جواب نداد. به من گفت من شماره تلفنای غریبه رو جواب نمیدم، به خاطر اینکه خانم خیلی تمایل داره به من زنگ بزنه. یکی دو بار منو غافلگیر کرده. منم اصلا دلم نمیخواد باهاش ارتباط داشته باشم. بعدی مثل اینکه پاک شده از زندگیش. من چیز مشکوکی هم توی روابطش ندیدم. تلفنش همیشه
باز. روی خط باشه عزیز، برای که شاید تو حرفی داشته باشه، چیزایی فکر کنی، خیلی من اطلاعاتی بده زبرم. میخوام بینم خانواده تو چه نظری دارن، تصمیم تو برای ماندن در امریکا و رفتن چیه. برگردیم، من هنوز یکی دوتا سوال دارم، گفته گونه ایدام دیم شنگرش برند با ما باشه. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، دلتون میخواد چیزی دیگه به من اطلاعی بدید یا من 2-3 سوال دارم ازتون؟
من یه چیز کوچولویی هم بهتون اشاره کنم که یه خورده برام به خاطر فرق تفاوت فرهنگی هنوز جا نیافتاده، میخواستم نظر شما رو بپرسم.
خب اونجا میدونید من اصولا باش راحت نیستم. شما اگر حتی 13 سالم اینجا میبودید، من سوال داشتم، چرا 3 سال؟ شما یه دختر ایرانی هستید عزیز، ایشون هم یه پسر امریکاییست، به ویژه رفته ارتش، یه ذره امریکایی تر شده و اینجا مسئله هست، این تفاوت. حالا به من بگید مذهبتون هم که احتمالا متفاوته، درسته؟
بله بله.
اوکی، به من بفرمایید خانواده شما چه نظری در این باره دارن؟
همشون خیلی خوشحالن، به من میگن که،
یعنی میخوان از شهر خلاص شون؟
نه، میگن که ازدواج کردن توی این سن الان، خب نگران من هم، میگن الان وقتشه که خب به هر حال ازدواج
باز همونه، میخوان ردت کنن بری دیگه.
شاید. بعد به من میگن که اگه برگردی ایران با شرایطی که در حال حاضر هست، نمیتونیم بفهمیم که آدمایی که میان سمتت میخوان ازدواج کنن به چه دلیل میان. خب واقعیت و حقیقت.
آه پس بنابراین کاملا واقعیت حقیقت، ولی یه پسر امریکایی شما رو به چه دلیل میاد؟ پدر مادر شما میدونن به چه دلیل میاد؟ خیلی عجیبه.
من متوجه سوالتون نشدم.
من متوجه سوالم اینه که من برگردم بگم در ایران اگه تو باشی که یه ایرانیه تو ایرانه و با فرهنگ و زبان ما آشناست، اگر بیان برای خواستگاری تو، ما نمیدونیم چرا میاد، ولی در امریکا یه پسر امریکایی میدونیم برای چی داره میاد؟
نه نمیگن میدونیم برای چی داره میاد.
پس فرقش چیه؟ پس این چه امتیازیه؟ من برگردم بگم پسر ایرانی ای بشینه که آدم نمیدونه، باید ثابت کنم که پسر امریکایی رو میدونی. یعنی ببین عزیز، میخوام به تو بگم اینا وقتیست که آدم ها یه نگاه دیگری دارن که واقعی نیست. من خیلی راحت میتونم بگم ما اصلا ترجیح میدیم که دخترمون امریکا بمونه و شوهر امریکایی داشته باشه. من این میتونم بفهمم، ولی نمیتونم بگم علتش اینه که مثلا ما ایرانی ها از اونا سفید تریم، اونا رنگ پوستشون تیره تره، برای که اون استدلال غلطه. چون ببین عزیز، من تو زندگیم استدلال برای خودش باید درست باشه، نتیجه گیری باید درست باشه. استدلال و نتیجه گیری، استدلال و نتیجه گیری غلطه، ولی مطلبشون میتونه درست باشه. اصلا برگردم بگن در شرایط کنونی ایران ما مثلا دلون خواهد تو اونجا شد. بله، شما اگر با این آدم ازدواج کنید احتمالا باید در امریکا بمونید، این که نمیاد ایران، درسته؟
نه
برای اینم شما تصمیمتون گرفتید که من میخوام ایران و خانواده و فامیلی که اونجا هستن رو رها کنم؟
بله آقای دکتر، من تصمیمم گرفتم.
اوکی، به من بفرمایید درباره بچه دار شدن تا به حال به هم چه گفتید و چه شنیدید؟
راستش بله، میخواستم ازتون سوال کنم. من تا یک سال و نیمه پیش مثلا دوست نداشتم که بچه داشته باشم، ولی کم کم احساس میکنم که دوست دارم خانواده داشته باشم واقعا. بعد خب با هم صحبتم کردیم، اون دوست داره که دو تا، اونم خیلی همینطوریه، یعنی خیلی خانوادگی هن همشون، دوست داره که الان بچه دار بشه، حتی نگران سن نشه. به من گفت ممکنه که مثلا من حتی بخواد دیرتر، میخواست دیرتر بشه. من تو فکر این بودم که برم تو آزمایشگاه ها و حالا اسپرم نگهداری میکنن که من بچه‌م
در سن 34 سالگی.
نه نه، میگفت که همیشه که الان که دیگه منو پیدا کرده مطمئنه که تا یکی دو سال دیگه بچه دار میشه، ولی میگفت همیشه دغدغه‌مه که سنم داره میره بالا و نگرانم، نگران بچه دار شدم. بعد من خودم هم آقای دکتر میخواستم ازتون راجع به فرزند خون بگم سوال کنم، چون من مادرم وقتی که ما یه خورده مثلا چند سال پیش خیلی علاقه من بودی بچه ای رو بیاره بزرگ کنه، من احساس میکنم خیلی دوست دارم بچه دومم این کارو بکنم. خواستم ببینم نظرتون.
نه من با ترکیب بچه ها راحت نیستم. اینکه شما بهم بگید من میخوام دو تا یا 6 تا بچه رو فرزند خواندگی برم، باش موافقم، برای اینکه من یه دونه بچه از خودم یه دونه فرزند خوانده نه، همیشه گرفتاری و درد سرهای داره و خطر این که اون یکی که فرزند خوانده است به دلیل ژنتیکی یا مسائلی که بوده تازه برگره به اینکه چه سنی بردارید برای همه خانواده رو متفاوت کنه یا به هم بریزه هست. نه، اگر بچه از خودتون میارید بهتر همه از خودتون باشه. این میخواید فرزند خوانده، فرزند خوانده. بعد ما شما البته بچه آخر هستید، فاصلتون با دو تا برادرتون چقدره؟
با برادر اولم 9 سال، با برادر دومم 4 سال.
خب شما ببینید اصولا نسبت به مرد ایرانی حساسه، یعنی چون وقتی که خواهر برادرها حتی سر مسائل جزئی خیلی عادی یا حتی بعضی وقت حتی احساسشون که مثلا اونا میتونن، میدونن و میتونن و نمیتونن، من نمیدونم و نمیتونم که بچه آخره، من این رو به حساب مردا میذارم. و به همچنین که شما از آغازمی که دو بار به احترامی که اون میذاره اشاره کردید که به یک بار از نظر من هیچ معنایی نداره، چون میدونید من اصولا نمیخوام وارد بحثش بشم، اصولا مفهوم احترام یه مفهوم بردهداریه، یه مفهوم برمیگرده به این که یکی بهتره، یکی کم بسیار بدتره، یکی بالاتره، یکی پایینتره. و مفهوم احترام یا ریسپکت همراه با مسئله اطاعت دو ستونی بوده که قدرتی رو که توهم نهادینه و درونی کنه. و به همین جهت است که اصولا مذاهب در گذشته و حکومت ها به دنبال دو چیز بودن، اوبیدینس اطاعت و ریسپکت احترام. در حالی که امروز من تو بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت کودک آوردن، لغت احترام رو اصلا دوست ندارم. به نظر من اگر قصد آدابه که من یه جو برم سلام کنم یا مثلا احوال پرسی کنم، اونا آدابه، اینا مسئله احترام نیست. احترام اون وقتی است که در زبون ما میگن مثلا احترام بزرگتر لازم، یعنی بزرگتر مزخرف گفت و غلط گفت و بد گفت و راهش خطرناک بود، چون بزرگتر احترامش لازم بود حرفش رو شنید. یا من چون پدرم بچه‌هام باید احترام من داشته باشن. وقتی من با یه چیزی موافق یا مخالفم، اونا با وجودی که میدونن غلطه یا فکر میکنن ممکنه درست نباشه، ولی احترام پدر لازمه. اینها وحشتناک و ویرانگر عزیز در طول تاریخ. همینجاست که من تو سیدیا بودم 15 تا مسئله در طول تاریخ که بوده هم اکنون عوض شده. یک، به جای لغت احترام حرمت نشسته، استیم، یعنی ما با هم نه تنها برابریم، یکسانیم. بعد اوج حرمت نفس یا اون سلف استیم و مسئله حرمت در این که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، یعنی نگاه من به تو اینه که تو عین منی، منم عین تو هم، و و یا وقتی به مسئله اجتماعی میرسه ما بیار ایکوال، ما برابریم، برابری است و یکسانی. اصلا مهم نیست که تو کجایی من کجایی. بنابراین من اصلا با لغت احترام مسئله دارم. من اصلا دلم نمیخواد بچه‌هام به من احترام بگذارن. من دلم میخواد بچه‌هام در حقیقت من رو به عنوان کسی که هر وقت با مشکلی روبرو شدن فکر کنن اولین نفر من باید بدونم، برای که بیش از همه توان و ظرفیت اینو دارم که کمکشون کنم، و دومی که نظر من رو بشنوند ولی بدونن که این فقط یه نظره و راحت بتونن با من بحث و گفتگو کنن. اون حرمت اساسیه، حرمت یه برابری و یکسانیه. و به جای لغت اطاعت که ایشون ارتش هم رفته و زمینه ذهنی شما به عنوان بچه آخر با دو تا برادرم اینو نشون میده، مسئله اطاعت به جاش همکاری نشسته، کوپریشن. ما باید بچه‌ها رو از کودکی یاد بگیریم چگونه با بقیه همکاری کنن. برای چی اطاعت کنن؟ من جس بهن گفتم من جشنی رو که برای بچه‌ها قائلم باید گرفت وقتی است که بچه تو هر یا با رفتارش یا با صداش میگه نه. یعنی به پدر مادر میگه من غیر از تو. ما برای چی باید اطاعت کنیم؟ چون روزی که ما اطاعتی بار اومدیم بعد میریم تو ارتش، ولی که اونجا بر اساس یه فرمان که اصلا نمیدونیم چیه باید بکشیم و لازم شد کشته بشیم. چرا محیط نظامی منو میبرن و من رو یه شستشوی روانی یا ذهنی میدن که تو باید فقط برای مسئله اطاعت باشه؟ و اطاعت هم اینه که فرمانده تو به تو دستوره. ای بس این فرمانده فقط یک سال زودتر از تو وارد ارتش شده و بنابراین سمت فرماندهی رو داره و او حق داره که ای به تو دستور داد در شرایط جنگ و تو عمل نکردی همونجا تو رو بکشه. یعنی شما با یه موضوعی رو برو میشید که اسمش اطاعت هست. با توجه به حرفایی که شما زدید و اینکه شما از ایران آمدید و این نوع کاملا مجبورم بهتون بگم یه نوع حالا میشه گفت احساس و این میشه بدش کرد گفت یه نوع احساس خشم و عصبانیت مثل مرد ایرانی دارید و به همجاست که بعد از 3 سالی که شما اینجا آمدید یه سال خوردهش اصلا با یه امریکایی رفتید، در حالی که شما تازه وارد شدید، هر اندازه انگلیسیتون خوب باشه با پیچیدگی‌های فرهنگی آشنا نیستید، اونم با یه آدم امریکایی که تو ارتش امریکا بوده و تو جنگ امریکا و افغانستان رفته آدم کشته اومده. یعنی اینا به بهانه چی؟ به بهانه آنچه که باور این مردمه، ولی مسئله به منافع امریکا مرتبطه که ای بسا این منافع خلاف مصالح امریکایی و بسا مخالف مردم جهانه. و شما حالا با توجه به اینکه این آدم تو محیط نظامی بوده دو بار تاکیدتون اگر نشود 3 بار احترام میذاره به من، مثلا معناش خیلی روشنه. شما از یه فرهنگی آمدید که زن هیچه، از یه فرهنگی آمدید که زن 8 تا حق رو نداره، 3 تا حقش هم نصفه. از یه فرهنگی آمدید که زن یه وسیله است تا اونجایی که اصلا اون همه تبلیغات میشه برای خوبی صیغه، که یعنی یه مرد بتونه بدون هیچ قید و محدودیتی با گفتن 2 تا جمله با یه کسی هم خوابه بشه. خب معلومه اونجا یه فرهنگی است که زن رو نادیده گرفته و هیچ مرده. بدنه چه دختر باهوشی مثل تو و اینکه روزی چند بار و چند 10 بار این پیامو گرفته که تو هیچی نیستی، حالا اومدی میبینی اینجا حداقل برای یه مرد در ارتباطاتت نه تنها همه چیز هستی، ای بسا احساس میکنی از خیلی چیزایی که خودت فکر میکردی راجع به خودت بهتری. و این اون احساس خوبی است که به تو میده و میتونم بفهمم. و این احساس خوب رو تو با علاقت نسبت به این مرد اشتباه میکنی، چون مطالعات نشون میده که من اگر برم یه جایی خیلی خوب و خوش باشه، اون آدمی رو که میبینم 10% 20% جذابتر بهتر از آنچه که هست میبینم، در حالی که اگر من در یه شرایط عادی بودم اینجوری نمیدیدمش. این همون چیزی که آدم ها یه جایی یه کسی رو میبینن بعد یه دفعه دیگه که میبینن جا میخورن چرا من اون قضاوت و نظر قبلی رو رجبه این آدم داشتم کمتر یا بیشتر. به همجاست که توصیه من به تو اینه که آهسته برو عزیز، برای که اینا یه مقداری بر میگرده به جنبه های جبرانی زندگی تو. یعنی یه ذهنیست که نگاهی به خودش و نگاهی به مرد با توجه به 2 تا برادر بزرگتر با فاصله 4 سال و 9 سال که کاملا نشون دهنده اینه که اونا میدونستن و میتونستن و تو نمیدونی، حتی نگاهی که خودت میکنی به این که من اونقدرها بچه دوست نداشتم علتش روشنه، برای که تو از کودک و کودکی خودت بدت میاد. همیشه من عرض کردم بچه های آخر، البته تو خانواده سه نفره مطالعه اونقدر نبوده که رو خانواده چهار تا پنج تا بوده. اگر زنان 10% نمیخوان بچه دار بشن، اگر بچه آخر خانواده باشی دختر باشی 40%، تقریبا 400% بیشتر. و این نشون دهنده اینه که اون احساس خوب راجع به کودک و کودکی نداری. بعدم اینجا آمدید، تازه وقتی هم که یه گریزی میزنید برای ماجرای بچه دار شدن، یه مرتبه یه چیزی رو میگید که از نظر من نشون دهنده این است که هنوز یه ثبات و قراری که واقع بینانه باشه، میگید برم بچه اداپت کنم یا یکی از خودم باشه که برم اداپتیشه. منی که در یه تعبیری از نظر اونجایی که من در شما میدم خیلی با بچه میونه رو، من میخوام برم بچه رو نجات بده. و این فقط یه مکانیزمی است. بعدم بهانه‌تون اینه که مادر منم می‌خواست این کارو بکنه، که البته ایشون شاید در یه شرایط خاص ایران یه نگاه کاملا خیرخواهانه نسبت به موضوع داشتن و جنبه جبرانی فرزند رو نداشت. شما اینجا می‌خواید جانشین فرزند احتمالیتون بکنید. برای این توصیه من به شما اینه، به ویژه اینکه اگر شما رو درست فهمیده باشم، یادتون باشه من شما چه گفتم. به من گفتید که من که اینجا آمدم بهش از اول گفتم که من از یه فرهنگ دیگه میام و بنابراین در جهت روابط به ویژه رابطه جنسی نمیخوام. ولی حرف شما را من شنیدم، دو ماه بعدش با هم نزدیک شدید.
بله آقای دکتر، گفتم که من تا نشناسم و احساسی نداشتم.
اصلا معنی نمیده. از نظر من شما در دو ماه هیچ وقت کسی رو نمیشناسی، حتی متخصص باشی. و دوم این که اون احساس کافی نیست عزیز. یعنی اگر قرار باشه در حدی که شما بهش اشاره کردید اصلا معنایی نداره. خب طبیعی است آدم ها در چند بار اول آشنایی با هم رابطه جنسی هم بد خواهند داشت. دیگه مانه فرهنگی نیست. شما میگی در فرهنگ ایران بعد از دو ماه آشنایی و پیدا شدن احساس، اونایی که علنی میکنن نه پنهانی، پنهانی که اون یه بازی است، باز ناشی از گرفتاری فرهنگی است، آیا میرن به طرف همخوابه میشن؟ مطمئنم نه. از 10 تا 9 تا نه، مخصوصا اگر نیت ازدواج داشته باشن و یا اصلا اون حرفی که شما زدید باورشون باشه. بنابراین از نظر من شما به عنوان فرزند آخر، و بعدم یه مقدارم استدلالاتون پیداست، اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید. بنابراین من مطمئنم اگر به پدر مادر یا برادرای شما حرف بزنم میگن زر لجباز و کل شرق، برخی از اوقات سر هیچی بی خودی میجنگه.
بله خودم
لازم
میفهمم،
صحبت های
خودم بهتون میگه
اینا. بنابراین میخوام چیزی که به شما بگم اینه که بیشتر عزیز، ببین عزیز، من چرا با اینکه آدم از یه رابطه میان بیرون مخالفم برن تو رابطه دیگه؟ برای که رابطه دوم رابطه دوایی میشه برای درد قبل و به هیچ وجه قضا نیست. و به همین جاست که عرض این است که اگه از یه رابطه اومدید بیرون، با توجه به مدتی که تو اون رابطه بودید، هر سالش حداقل یه ماه دو ماه با کسی نباشید تا اون سیستم پاک بشه که حالا بتونید انتخاب درست بکنید و یه چیز رو خراب نکنید. شما به نظر من از ایران که آمدید یه جوری شورشی علیه اون باورها که حتما هم غلط و بده و حق داشتید در خصوص نگاه زن و مرد به هم، مثلا جایگاه زن و همه اینا داشتید و درست آمدید اینجا در مقابل کسی قرار گرفتی که با تأکید تو احترام رو میذاره، خانواده خوبی هستن و بعدی همین خانواده خوب. من مطمئنم، من هرگز دلم نمیخواست حتی فرزندم در ایران جز در شرایطی که مسئله نابودی ایران باشه بره آدم بکشه. من از جو باشه برم افغانستان برای منافع چی؟ چی میخوام ثابت کنم؟ برای نجات اون ملته؟ اصلا جایی نداره عزیز. ولی چرا من باید خودم قانع کنم که برم ارتش، باید برم سربازی، باید میخوام برم جبهه؟ خب اینا نشون دهنده آدم بد یه آدمی است که احتمالاً میتونه پست تروماتیک استرس دیسوردر داشته باشه، یعنی وحشت بعد از حادثه. سی دی منو بشنوید. در این حال شما میگید یه بار پنیک اتاک داشته که مسئله است، بعد آگورافوبیا و کلاستروفوبیا داره، یعنی نشون میده درونش بیش از اونی که شما میشناسید است و شما شناختی از این آدم ندارید که متقریبا بعد از دو ماه میشناستش و بهش احساس پیدا کردید. شما با زمینه ذهنی که دارید با هر کسی احساس پیدا میکنید. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، بسیار راهسته برید حالا که دارید با هم زندگی میکنید. اصلا شما سنی نداری که نگران باشید، فشار خانواده و خوشحالی اونا یا تایید اونا رو اصلا نمیفهمید. اصلا به نظر من اصلا معلومه که در اساس یه مقدار حرفای شما و فرضهای غیر واقعی خودشون. شما این دختر من بودید مطمئن باش موافق و راحت و راضی نبوده، هم به خاطر تفاوت فرهنگی، هم به خاطر تفاوت مذهبی، هم به خاطر اینکه شما طبعا یه سال یه سال نیم بعد از اینکه آمدید با یه آدمی از یه فرهنگ و جامعه دیگه تا این مرز حد رفتید، نه به خاطر اینکه اصلا من با اینکه آدم کوهابیتنت باشه و همخانه بشه موافقم، بلکه مطالعات نشون میده هیچ فایده ای نداره. اتفاقا بیشتر آدم ها رو ممکنه به اشتباه و یا به اجباری که به خاطر با هم بودن دارن به ازدواج بکشونه. برای من جای شما باشم 6 ماه یک سالی صبر میکنم تا ببینم چی میشه، و یه مقدارم به دنبال هیچ چیز خوب توی ایشون نمیگردم، میگردم به دنبال چیزای بد. من تو سیدیام آوردم بعد از اینکه با کسی آشنا شدی، اگر دید از این آدم خوشتون میاد دیگه دنبال چیزای خوبش نگردی، چون در اون صورت پیدا میکنی و واقعا ماست اون، ولی اون چیزی که زندگی شما رو به هم میزنه یه دونه چیز بدشه، 100 تا چیز خوب مانعش نمیشه. درست مثل اینکه بدن من 100 تا تیکش ممکنه درست کار کنه، کسی که درست کار نکنه منو میکشه. بنابراین باید اونو چک کنم. بنابراین با یه واقع بینی، بدون اینکه مسئله رو به صورت اعلان در بیارید که حالا مجبورید بعدن دنبالش رو بگیرید، صبر کنید ببینید کجایید. یه کمی که خودتونم قبول دارید حتی در جهت بچه یا چیز دیگه تجدید نظرای کردید، همچنان رو خودتون تجدید نظر کنید. از نظر من شما اون ثبات و قرار، اون استبیلیتی که یه آدم باید داشته باشه که بتونه تصمیم بلند بگیره نداره. مثال همیشه من این بوده که من اگر برم فرض کنید ایتالیا یا برم سوئیس یا هر جای دیگه، برای خودم میتونم اگر بخوام 5 جفت 10 جفت کفش بخرم، ولی برای بچه 12 13 سالم نمیخرم، برای که اون پاش 6 ماه دیگه اون کفشو نمیتونه بپوشه. چرا؟ برای که هنوز در حال تغییره و شما رو من کاملا توی مرحله تغییر و ترانزیشنی میبینم. بنابراین آهسته بر عزیز، دلیلی برای به هم زدنش نیست، ولی با اینکه با سرعت بخوای تصمیم بگیری نه، چون اینو باید مجبورم بهت بگم عزیز، با وجودی که بسیار محکم و پرقدرتی، درست مثل یک دیوان سفتی، نه دیوان کاغذی، ولی از زمین بخوری خورد میشه، یعنی بسیار فرجایل و شکننده. این گردن کلفتی ها تا یه جاست، ولی روی سنگ فرش نخوردی، روی قالی چیزی نمیشه، ولی نه روی سنگ پاش. بنابراین آهسته بر عزیز، ببین چه میشه، منو در جریان خواستی بعدم بذار.
آقای دکتر میشه من یه موردی رو اشاره کنم بپرسم از شما اگه فرصت؟
با سرعت بگو برای که من مدتی از پیامم گذشته جا.
بله آقای دکتر، ما تو خانواده‌مون مثلا الان شما میفرمایید که من دو تا برادر دارم و یه خورده مثلا شاید مرد بیزار شدم و اینا، که البته من حتما میرم پیدا کنم ببینم واقعا مثلا چیزی میتونم درست کنم. مثلا تو خانواده ما، من مادرم ستون خانواده بوده، همیشه کار کرده و شیر کرده، مثلا پولاشو یا مثلا تصمیم گیرنده بوده.
نه آخه اونا درست نیست هستم. نه ببین اینا باز درست نیست، ولی که واقعا همین این آقا داره به تو همین اجازه رو میده که یه جوری تو ادارش کنی. بنابراین این یکی. دوم، مادر کاری که کرده معلوم نیست کار درستی باشه، بلکه اون چیزی که مادر قراره به بچه بده توجه و محبته که باشه امنیت و آرامش میاره، نه اینکه بره کار بکنه پول در بیاره. به همین جهت که من تو نگاهم با هم متفاوت عزیز، حرفای تو رو میفهمم، ولی اینا موضوعاتی است که ببین عزیز، تو دختر باهوشی هستی، هوش یعنی یه نگاه سطحی به روابط، ولی وقتی علم و عقل میاد یعنی روابط پنهان نه روابط آشکار. این عقله بوده که قوانین جهان رو کشف کرده نه هوشه. اینتلیجنس ما نبوده، رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ بوده. و به همجاست که مجبورم اینو به تو بگم، تو این زمینه عزیز تو هوشتو به کار انداختی ولی عقل و واقعیت نه. و به همجاست که من با تو اختلاف نظر اصولی سر همه حرفات دارم، از احترام گرفته، از رابطه جنسی گرفته، از کی باید داشت گرفته، از بچه فرزند خوانده داره، از نگاهت راجب مرد امریکایی که ارتش رفته داره، از نگاهت به مادرت داره. من اونجا گیرم با تو عزیز، یعنی ما با هم از این بابت تفاوت داریم. حالا یه ذره ببین چه میشه، بعدن اگر مطالب دیگه بودی وقتی خواستی بیا با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، ممنونم.
تمنام
مرسی، روزتون بخیر.
شما رجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که به من دادید.
شما یه ذره صداتون میپیچه، روی بلنگو اسپیکر که نیستی؟
نه.
اوکی، بفرمایید.
من در مورد دختر 17 ساله میخواستم ازتون سوال کنم.
اولین سوال؟ نه، صبر کنید، من دارم. چند تا فرزند داری؟
من دو تا فرزند دارم، یه دختر 20 ساله که دانشجو پزشکی هستش و یه دختر 17 ساله.
از کجا تلفن میکنی شما؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی اروپایی؟
حدود 17 سال.
اوکی، میفرمودید. خب
بله، دختر 17 ساله من امسال دیپلمش رو میگیره، کلاس 12 و میخواد بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت رشته دندانپزشکی رو شروع کنه. منتها میخواد یه یک سالی به خودش وقت بده بعد از دیپلمش، یه حدود 6 ماه تو مرحله دکتر دندانپزشک میخواد یه حالت کارآموزی داشته باشه و 6 ماه هم میخواد بره کانادا به خاطر اینکه حالا بخواد به صورت فشرده زبان بخونه و زبان انگلیسیش رو قوی کنه.
شما در اروپا که هستید زبانی که اونجا هست چیه؟
من از آلمان تماس میگیرم، آلمانی هست.
چرا میخواد انگلیسی یاد بگیره؟
دلش میخواد انگلیسی رو خوب یاد بگیره و دلش میخواد که یه 6 ماهی بره خارج از آلمان زندگی کنه، تجربه های جدید به قول خودش به دست بیاره.
من البته میدونم اصولا با تمام حتی یه روز این باد خوردن پشت بچه ها بین درسشون مخالفم. علتش هم این است که آمارانشون میده بسیارشون چه تجربه ای میخواد بیاد. یه دختر 18 ساله بیاد در کانادا میخواد بره یه جای کلاس زبان، تجربیات تازه چه؟ یعنی این تجربیات چه
که در خودش همین که میخواد به صورت فشرده زبان یاد بگیره، توی محیط باشه و یه مقداری تنها زندگی کردن و تجربه کنه.
تجربه اینو داره ایشون، الان هم میتونه اونجا یه هفته بره. نه ببینید عزیز، آخه داستان که فشار دو این که زبان، اگر زبانی بود که خواست باش درس بخونه من کاملا میتونم بفهمم. من از تولدم احتمالا آلمانی بودم، آلمانی هم اصلا آلمانی بلدم. در آلمان میخوام دانشگاه دندان پزشکی بخونم انگلیسی بخونه.
بله، من میدونستم شما با این مسئله مخالف هستید، باز میخواستم با شما یه مشورتی بکنم.
آخه اصلا هیچ دلیلی پشتش نیست عزیزم. به من بگه من نمیخوام درس بخونم، میخوام یه سال این کارو بکنم که کار غلطیه، میفهمم، ولی استدلال رو نمیفهمم.
بله،
که میخوام تجربه تنهایی بکنم یا زبان انگلیسی خوب بشه، تو محیط باشه، بعدم در این جایی. اگر اون شیش ماهی که به من میگه، به من بگه مهمه در انتخاب اینکه دانشکده برم منو بپذیرم، برای پذیرش من خوبه، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر اونم نیست که من 6 ماه توی مطب دندان پزشکی کار کردم، ایشون میتونه بره دانشگاه دندان پزشکی دوست داره و مطمئنه، بعد تابستان یا فرصتایی که هست بره درس کار بکنه که با محیط و شرایط آشنا بشه، که بسیار انتخاب درستیه.
یعنی شما نظرتون اینه که بره سال دانشگاهش رو شروع کنه؟
بدون تردید. من عرض کردم شما نگاه کنید با آنچه که برمیگره. اصلا اصلا یعنی چی؟ ببینید عزیز، من اصلا اگر 5 سال در شرایط بسیار سختی باشم، از نظر ذهن انسانی و از نظر بدنی میدیم 72 ساعت استراحت درست کاملا اون خستگی رو از من پاک میکنه. بنابراین من وقتی بچه ها رو میشنم که ما 4 سال رفتیم لیسانس گرفتیم، ما میخوایم 1 سال استراحت کنیم، استراحت یعنی چی؟ مثل من برگردم بگم من یه ساعت کار کردم حالا میخوام 17 ساعت بخوابم، این چه جور استراحتی است برای اون یه ساعت کار؟ و اصولا هم توش یه دلایل دیگری هست، یه نوع بازیای دیگری هست، یا برخی از اوقات خب دو تا دخترن، یکی دانشجوی دانشکده پزشکیه، این که خواهد بره دندان پزشکی بخونه. چرا نمیره پزشکی بخونه دختر کوچکت؟
خودش دندان پزشکی رو خیلی دوست داره.
چرا؟
یعنی دختر بزرگ منم خیلی تشویقش میکنه، خواهرش خیلی تشویقش میکنه، میگه که دندان پزشکی بخون برای خانما بهتره، چون خودش میگه که اگه منم دندان پزشکی خونده بودم شاید الان راضی تر بودم. بعد اصرار در واقع خواهرش هست و خودش هم میگه دندان پزشکی چون دورش کوتاه‌تر از پزشکی هستش و این کارو دوست دارم، دلم میخواد که دندان پزشکی بخونم.
من میپذیرمش، ولی من مجبورم این نکته رو عرض کنم. بسیاری از اوقات ما آگاه و ناآگاه با هم یه رقابت‌هایی و حسادت‌هایی داریم. یعنی میدونید اصولا این تصور، بنابراین حتی حرف خواهر که صمیمانه و صادقانه است برمیگرده به یه ذهنیت که خواهر دوم نمیخوام مثل من بشه، نه به خاطر اینکه بده، به خاطر اینکه برای یه چیز دیگه بشه. بنابراین من تشویق خواهر بزرگ اصلا نمیفهمم. برای اینکه شما اگر همینجوری به مردم بگی که شما ترجیح میدید پزشکی بخونید یا دندان پزشکی، ترجیح مردم پزشکیه، ولی بعدن میتونه علاقه آدم باشه به دندان پزشکی، زمان کوتاه‌ترش باشه، نوع درآمدش و کارش باشه، آزادی‌های بیشتری که داره، اونا رو میشه بعد توضیح داد. ولی کلنش مثل اینکه به آدم بگید بخواد فوق لیسانس بشه یا لیسانس. به آدم میگم فوق لیسانس دیگه. نمیخوام همچین مقایسه بکنم، برای که تو کارهای دیگه هم هست. کسی هم میگه میخواد بره وکیل بشه، یکی هم میخواد بره اقتصاد بخونه. اونا رو متوجه هستم، ولی بیاد یه ذره واقع‌بین باشه دیگه. من مطمئنم از دستب کنیم از هزار تا پزشک، اینکه چند نفرشون دلشون بخواد دندان پزشک میبودن در مقابل هزار تا دندان پزشک که دلشون چند نفرش بخواد پزشک میبودن، من مطمئنم بیشتر دندان پزشکان بودن که بخواستن پزشک باشن تا پزشکان دندان پزشک. خب اگر این عرض من رو میپذیرید، چرا باید خواهر بزرگتر خواهرش رو دندان پزشکی تشویق کنه؟ مگر اینکه فکر کنه پزشکی نمیتونه یا نمیخواد؟ دندان پزشکی هم اگر تشویقش نکنه نمیره، میره اصلا درس نمیخونه. من به نجات خواهرم اومدم.
البته اینجا برای پزشکی و دندان پزشکی خوندن مهمترین مسئله شرط معدل هستش. خب خواهر بزرگش درسش خیلی بهتر از این دخترم بود و مستقیم وارد دانشکده پزشکی شد بعد از دیپلمش. منطقه برای رشته دندان پزشکی یه مقداری حالا معدل اگه پایین تر باشه نسبت پزشکی باز پذیرفته میشن بچه ها. و اینکه دختر من حدود 3 هفته هم رفت که مطلب یه دندان پزشک به عنوان کارآموز از طرف مدرسه باید میرفتن و اونجا هم خیلی خوشش اومد از این کار و با دکترهایی که اونجا صحبت میکرد، چون یه مجموعه بودن از 6 تا 7 دکتر آلمانی، دندان پزشکای آلمانی، بعد با اونام که مشورت کرده بود همه تصدیقش کرده بودن که اصلا در پزشکی بخونه.
نه اونا رو میفهمم عزیز، ولی ریشه اصلیش چیز دیگه است. ریشه اصلیش اینه که در اون حدی نیست که مستقیم بره دانشگاه پزشکی. همون حرفا درست و به همین جهت است که حالا من و شما بحثمون درباره پزشکی دندان پزشکی نیست، ولی من تو زندگیم عزیز متاسفم یه دارم از این حرف ناراحت کنم، برای من واقعیت مهمه. این که حالا واقعیت رو دوست داریم دوست نداریم، میخوایم بگیم نیست میخوایم بگیم هست، اون مسئله بعدی است. ولی واقعیت واقعیت، دختر شما از نظر رشته و کارش مناسب خوبه تمام. من با 1 سال مرخصیش مثلا و بعد هم اینکه از شما جدا بشه بیاد کانادا زندگی کن. اولا من بگید انگلیسیش چقدر خوبه؟
انگلیسیش در حد متوسط خوب.
خیلی خوب نیست ولی متوسط خوب. به هر حال همیشه فرصت هایی هست که بعد از اینکه درسش تموم شد انگلیسی هایی دلش باید یاد بگیره، ولی من نمیبینم. من خودم خاطرم هست من در آلمان که بودم بخشی از آلمانی ها وقتی بهشون انگلیسی حرف میزدید با وجودی که معلوم بود انگلیسی بعدن جوابتو نمیدن. یعنی من اونجا بود که اولین بار یه همچین تجربه ای رو داشتم و برام جالب بود. البته حتما موارد کمی بوده، نمیخوام بگم استا کمی بوده، ولی میخوام بگم یه ذره حساسیت اونجاست. همونطور که فرانسوی‌ها فکر کنن آدم فرانسوی بدونه براش کافیه، آلمانام آلمانیه. این کشورها اون احساس رو راجع به زبان انگلیسی ندارن که یه امتیازه. خیلی فرق می‌کنه با ایران که ما فکر میکنیم در حقیقت ارتباط ماست با دنیای علم و تکنیک و یا احتمالاً جای مناسب برای ادامه تحصیل برای بسیاری امریکاست یا کاناداست تا حتی کشورهای دیگه. برحال عزیز من اگر نظرم رو مخواستید بکنم خدمتون عرض کردم.
بله بله، پس من خدرش
در واقع گوشش کنی نظرش رو عوض کن. گوشش کنی نظرش رو عوض کن. برحال خوشحال شما
تو صورت تشکر کنم رکتی من جوابم گرفتم. خدا نگه
شنگ رجمن بعد از چند پیام.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام
خوبه؟ متشکرم
بفرمایید.
من خیلی هیجان زدم که با شما صحبت میکنم و خیلی هم خوشحالم که میتونم با تون حرف بزنم.
منم خوشحالم بفرمایید.
من سال نمی پیش با شما صحبت کردم ولی میدونم که با توجه به تلفن‌های زیاد حتما یادتون نیست. من خیلی کوتاه برای گذشتم بگم. من از یه خانواده، یعنی 6 تا بچه، من بچه سومم. بعد من توی خانواده بزرگ شدم که پدر خیلی خشمگین و به قول معروف خیلی بدی داشتم که دائما متاسفانه برخوردهای خیلی بدی داشت، منو خیلی کتک میزد. با اینکه من سومی بودم، اگه یادتون باشه که خیلی من از مادرم دفاع میکردم، به خاطر همین همیشه میگم کتک رو من نصیب من میشد. خواهر برادر بزرگم یه جورایی طرف پدرم بودن و اونا همیشه در امان بودن. من خیلی مصیبت ها کشیدم متاسفانه، یعنی همیشه این چیزی که شما میگید انگار یه کامیون از رادم رد شده. من میگم خیلی چیزا کشیدم از پدرم متاسفانه، که یه بار در سن 12 سالگی خودکشی کردم ولی نجاتم دادن. و در واقع من و مادرم قربانی خیلی مسائلی شدیم که تو اون خانواده بود، که یادتون باشه بهتون گفتم مادرم نهایتا خودکشی کردن. به هر حال ببینید، من توی محیط میگم بزرگ شدم که شاهد خیلی چیزا بودم. زندان رفتن مادرم، بستری شدن مادرم.
مادر برای چی زندانی عزیز؟
مادر من، خواهر برادرم به دروغ یه برگه رو امضا کردن که مادر من یه پولی رو از خونه دزدیده و به خاطر همین اونو به زندان بردن. در واقع پدر من یه جوری میخواست از مادرم انتقام بگیره، چون مادر من دچار افسردگی خیلی شدید بود. یه بار از خونه رفت و 3 ماه گم شد و پدر من همیشه فکر میکرد که مادر من خیانت کرده. در حالی که مادرم، میگم دکترها هم میگفتن حال ایشون اصلا خوب نبوده، دچار یه در واقع فراموشی، اصلا گم شد مادر من. میگم 3 ماه ما دنبالش گشتیم، پیداش کردیم، توی زندانی گرفته بودنش که انقدرم اونو زده بودن، شلاق زده بودن که فکر کردن مثلا چیزی رو داره پنهان میکنه. ما وقتی که مادرمو بعد از 3 ماه پیدا کردیم، شاید باورتون نشه ولی تمام موهاش سفید شده بود و تمام دندوناش ریخته بود. ایشون 50 خورده ای سن داشت اون موقع، به خاطر فشار زیادی که اومده بود بهش در عرض 3 ماه. و وقتی که برگشت خونه حالش بدتر و بدتر شد، به خاطر اینکه پدرم چند ماه زندانیش کرد توی زیرزمین خونه‌ای که داشتیم. هیچ کدوم اجازه نداشتیم باش حرفی بزنیم، قضاشو بهش جدا میدادن. من شاهد تمام این چیزا بودم و میگم بعد از 1 سال خورده‌ای که مادرم تو اون شرایط بود، پدرم برای اینکه یه انتقامی از مادرم بگیره این داستان رو درست کرد که یه پولی دزدیده شده، که خواهر برادرم هم گفتن ما شاهد این قضیه بودیم، مادرم رو دستبند بردن. در حالی که من میدونستم هیچ کدوم از اینا واقعی نیستش. همیشه هم من با خواهر برادرم سر این جریان میخواستم صحبت کنم ولی همیشه اونا خودشون پنهان میکردن، که انکار میکردن همیشه.
از تو چند سال بزرگتر بودن اون خواهر برادر عزیز؟
جانم؟
از تو چند سال اون خواهر برادر بزرگتر بودن؟
خواهر من 2 سال از من بزرگتر، برادرم هم 5 سال.
اون وقت یه خواهر برادر، یه پسر و دختر علیه مادرشون به دروغ شهادت میدن که مادر من از زندان.
بله متاسفانه که پدر مثلا من تو خونه ما خیلی قدرت
نه قدرت نه یه بیمار کامل روانی دیوونه تمام عیار بوده. به من بگو عزیز، مثلا این مال چه سن توه که مادر رفت زندان؟
من حدودای فکر میکنم 19-20 سالم بود.
بنابراین یکی 22 یکی 25 بوده اون وقت. الان شما چند سالت عزیز؟
من الان 55 سالمه. بعد میگم اون دوران دوران خیلی بدیه برای من، ولی خوشبختانه همه رو تونستم به قول معروف حمل کنم. اون موقع یه خواهر کوچکترم داشتم که با من 18 سال تفاوت داره، از من جوان یعنی کوچکتر بود، ولی مراقبت اون بودش. میدونین میگم من شاهد تمام این چیزا بودم و پدرم فشارهایی که رو تک تک ماها میورد مثلا رو من، چون همیشه اعتراض میکردم، همیشه میگفتم این حق رو نداری. میگم یه بار با قاشق پرت کرد خورد تو چشم و کارم به بیمارستان کشید. اونجا مجبور شدم به دروغ به دکتر بگیم که سنگ خورده. من جرات نداشتم حتی به دکتر بگم که نه پدرم منو کتک زده. میدونین با تمام اینا من بعد از 25 سال که شاهد همه اینا بودم، به اجبار برای اینکه از اون شرایط فرار کنم، برای اینکه دیگه واقعا خسته شده بودم، فکر کردم دیگه نمیتونم. با آقایی که 3 ماه باش آشنا بودم ازدواج کردم و از همون ماهای اول شاید باور نکنین احساس کردم که اصلا چه اشتباهی بزرگی کردم، ولی هیچ راه برگشتی نداشتم، هیچ راهی. چون مادرم موقع خوب شرایطش جدا شدن از پدرم، ایشون هم یه مدت زیادی پیش خالم زندگی میکردن، خرجشون رو من میدادم، دو جا کار میکردم. بعد تو اون فاصله هم باز میگم دو تا خواهر کوچکتر از خودم هم بودن، به اونا هم بای سر میزدم، خونه پدرم بودن، همه این شرایط تعامل کردم. میگم تو ازدواجم هم اصلا از همون اول احساس میکردم اصلا من خوشبخت نیستم با همسرم. برحال من بعد از 30 سال متاسفانه، نمیتونم بگم متاسفانه، مثل یه بادکنکی که انگار ترکیدم و از همسرم جدا شدم. چون ایشون هم یادم خیلی خشمگین و عصبی بود. 30 سالی که من با ایشون زندگی کردم به دنبال این بودم که مهر و علاقه ای که خانواده پدری نداشتم از ایشون بگیرم.
ببخش عزیز، یه اشاره کردی گفتی 30 سال با تو زندگی بودی؟
بله 30 سال ازدواج کرده بودم. بله.
از چه مدتی الان جدا شدی عزیز؟
من الان 1 سال جدا شدم. بله.
فرزند چی؟
من 2 تا دختر دارم، 28 ساله و 22 ساله.
اونا کجا هستن عزیز؟
دختر بزرگم ازدواج کرده، دختر کوچیکم پیش پدرشه. اونطوری وقتی من پارسال به همسرم اعلام کردم که من میخوام جدا شم، ایشون منو از خونه بیرون کرد. من 4 ماه توی اتاق زندگی میکردم و هیچ وقتم به بچه هم تا الان هم نگفتم که جریان چی بوده. اونا هم رو من خیلی عصبانی بودن که تو چرا خونه رو ترک کردی، چرا؟ هیچ وقت توضیح ندادم براشون. البته اینم بگم من بلافاصله بعد از جداییم با آقایی که در واقع همسرم هم میشناختش، ما با هم در واقع یه رابطه ایجاد کردیم. خیلی زود شد، خیلی زود. تو یه شرایطی بود که احساس میکردم لبه پرتگاه هم، یعنی هیچ که نداشتم. تمام زندگی 30 سالم از دست دادم، اومدم، یعنی در واقع من لباسام رو برداشتم از اون خونه اومدم بیرون. 4 ماه تو شرایط خیلی بدی زندگی کردم. از من بگم من 26-27 ساله تو اروپا زندگی میکنم.
بعد یعنی همه این اتفاقات تو اروپا افتاده؟
بله بله بله. بعد از من 2 سال بعد که، یعنی دخترم 2 سالش بود، ما اومدیم اروپا. بله.
اوکی عزیز. خب
به هر حال میگم بلافاصله بعد از طلاقم من با این آقا رابطه پیدا کردم. ایشون هم خب خیلی وقت بود جدا شده بود. منتهاش از پارسال که من جدا شدم هیچ روز خوبی نداشتم. احساس گناه خیلی بدی دارم. احساس میکنم که من این حق رو نداشتم که بخوام این زندگی رو تموم کنم. البته بگم ما 5 سالم جدا از هم میخوابیدیم با همسرم. هیچ رابطه‌ای که به عنوان یکی زن و شوهر داشته باشه ما نداشتیم. به ایشون هم من خیلی سعی کردم، تلاش کردم که بریم کمک بگیریم. ایشون هیچ وقت قبول نمیکرد. همیشه میگفتش که من احتیاج به کمک ندارم، من نمیخوام. خیلی آدم کرد شق و یه دنده‌ایه.
تو چه کاری بودن ایشون؟
جانم.
تو چه کاری بودن همسرم؟
شغل آزاد.
باز مالی چطور؟
هر اونجا شغل آزاد داریم اینجا.
باز مالی چطور؟
بد نبود. بد نبودش. چون میگم ما هر دو با هم شریک بودیم تو کار، وضعمون خوب بود، ولی از اون موقع که جدا شدیم به هر حال از نظر مالی هم متاسفانه خب یه فشارایی رو هر دومون اومده چون زندگیمون جدا شد، مسئله مالی جدا شد و اینا، فشار خیلی اومد در واقع به همون. این یک ساله در واقع برای من زندگیمو از نو شروع کردم.
چه ارتباطی شما با دختراتون دارید؟
دخترای من اول فکر میکردن با این آقایی که من آشنا هستم رابطه برقرار کردم، چون اونا هم ایشون رو میشناختن، فکر میکردن ایشون موجب شده که من از پدرشون جدا بشم، ولی بهشون گفتم اصلا ایشون ربطی به این قضیه نداره، تصمیمی بودی که من خودم گرفتم بدون دخالت ایشون. اوایل خیلی ناراحت بودم ولی الان رابطه‌مون خیلی خوب شده، خیلی با هم همدیگر رو میبینیم. ولی خب دختر کوچیکم هنوز پیش پدرشه، ولی اونم یه ماه دیگه جایو گرفته که اونم جدا میشه، چون اونم میگه من نمیتونم دیگه.
به من بگید دو تا صفت بدی که همسرتون داشت چه بود؟
خشمش بود.
و چه میکرد با این
محبتیش؟
خب با خشم و بیمحبتیش با خشمش چه میکرد عزیز؟
وقتی عصبانی میشد سر خیلی چیزایی واقعا خیلی خیلی کوچیک، اصلا ببخشید فوشای خیلی خیلی بدی میداد، یه چیزایی که دستش بود پرت میکرد یا لگد میزد به در و دیوار، یه چیزی رو میشکند، میگم هیچ کنترل دست خودش نداشتش. هنوزم که هنوز ما با اینکه جدا شدیم بعض وقتی که همدیگر رو میبینیم سر یه چیزی که باز دعوامون میشه همون حالتاش متاسفانه برمیگرده و همیشه تقصیرم میده به من، میگه تو مقصر بودی، تو اینکه منو به این حد جنون و چیز میرسونی و اینا. ولی همیشه هم بهش گفتم اگه تو میدونی، حتی منم دلیلش هستم، بیا با هم بریم دنبال درمان. البته اون موقعی که با هم بودیم، ولی هیچ وقت قبول نکرد. و اینکه میدونین من همون قبل از ازدواجم تمام شرایطمو بهش گفتم که از چه خانواده‌ای اومدم، چه مشکلاتی داشتم، مادرمو گفتم، پدرمو گفتم، و دوست داشتم که میدونین یه محبتی ازش ببینم. ولی تمام این سالها، این 30 سال زندگی من خیلی خالی از محبت بود. من 20 سال پیشم یه بچه از دست دادم، بین دوتا دخترم یه بچه 9 ماهه تو شکم هم بود، مردش. حتی من ببینین یه چیزی که خیلی راحت، یعنی کوچکترین چیزی که بین یه زن و شوهر میتونه باشه اینکه یه محبتی، یه میدونین دلگرمی من داشته باشم. ما هیچ وقت متاسفانه هیچ وقت نشد که راجع به یه قضیه به این مهمی که برای من خیلی مهم بود بشین ما هم صحبت کنیم. یه آدم خیلی میگم عصبانی بود، اونم یه قربانی از اون فرهنگ نمیدونم ایران خانوادهش بود، همه اینا رو میدونم، ولی هیچ وقت نرفت دنبال راه حل. همیشه فکر میکرد همین، به من همیشه میگفت همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای نخوا. خیلی سعی کردم، میگم 30 سال سعی کردم که شاید بهتر بشه، ولی واقعا پارسال انگار میشه قد کنک به ترکم یه همچین حالتی شدم، فکر کردم دیگه اصلا نمیتونم و میگم همه چی گذاشتم من اومدم. متوش خب هر روز اون دادگاهی که شما میگین من خیلی به برنامه هاتون بشوندم، خودم میبرم یه دادگاهی که همیشه محکومم که من حق نداشتم این زندگی رو خراب کنم.
وقت رابطتون با این آقا الان به کجا رسیده؟
خیلی خوبه رابطه داریم، خیلی خوبه، خیلی آدم خیلی مهربونیه، ما هم هستیم، البته ایشون یه شهر دیگه یه زندگی میکنه، ولی ما یکی دوبار همدیگر رو میبینیم. برای همیشه یه حمایتی منو میکنه، هم از نظر مالی هم از هر نظر، میگم خیلی آدم خیلی خوبیه، خیلی خوشحالم که هستش تو زندگی.
خب چرا یه جوری کنار هم بیشتر نیستی؟
ایشون کار میکنه جای دیگه، تو همون شهر که هستش کار میکنه.
شما چی؟
کار میکنه.
شما الان کجا کار میکنی؟
منم توی شهر خودم، منم تمام وقت کار میکنم، روی این حساب امکان این که همدیگر رو مثلا هر روز ببینیم نیستش.
من متوجهم. خب چرا شما نمیرید شهری که او هست؟
من کار آزاد دارم،
یه مفهوم آزاد
اینجا میتونم کار کنم.
خب حالا واقعا علتی که تلفن کردی چی هست عزیز؟
ببینید من میگم دوست دارم از شما بشنوم آیا تصمیمی که گرفتم تصمیم خوبی بوده جداییم؟
به عکسش نگاه کنید، نصب کنید. آیا اگر شما بخواید برگردید، همسرتون با توجه به اینکه خبر از این رابطه داره شما رو میپذیره؟
نه اصلا من نمیخوام برگردم.
پس نصب کنید. نه ببینید، بنابراین من اگر یه عزیزیم رو مرده، درباره این که اگر ببرمش این دکتر یا اون دکتر یا این بیمارستان چه بحثی عزیز؟ بیاد شما چرا دنبال به جای حل موضوع و مسئله امروزتون چرا میرید سراغ تصمیمی که هیچ هرچه بوده تموم شده، هیچ فرقی هم نمی‌کنه که شما فکر کنید درست بوده یا غلط بوده؟ و بعدم اتفاقا برخی از وقت این ابهام سبب میشه که آدم یه مقدار تو زندگیش درباره موارد دیگه واقع بین‌تر عمل کنه. و بعدم این گونه موضوع مسائل نیست که آدم اندازه بگیره عددا رو کنار هم بگذاره بعد بگه کدام از کدام بیشتره یا برتره، به این سادگی ها نیست. بعدم وقتی فرقی نمیکنه اصلا، شما من بگید درباره کسی که الان مریضه چیکار کنیم، حاضرم باهاتون حرف بزنم. بگید کسی مریض بود فوت کرد، حالا بیاد راجع به مریضیش که چیکار رو باید میکردیم صحبت کنیم. معذرت میخوام تا یه آن وقتم رو برای اون کار بذارم. شما هم رها کنید عزیز، این گفتگو که من کارم درست بوده یا غلط بوده اهمیتی نداره، مهم میشه که کارش نمیشه کرد. بعدم فعلا به نظر میرسه به یه آرامش نسبی رسیدید اگر خودتون بلای جان خودتون نشید. و به همین جهت از هی رابطتون با بچه ها در حدی است که مشکلی به وجود نمیاره، نمیخوام بگم خوبه. اگر رابطتون با این آقا براتون قابل قبوله، فعلا هم نمیشه بیشترش کرد یا عمیق‌ترش کرد که اون اشکالی نداره، حالا یه چیز خوب بهتر نشه. بعدم موضوع ازدواج قبلی و همسر منتفی است، شما هم رها کنید عزیز. شما هم اینقدر در لجنزار، خب اونو کمک روانشناس باید بگید. نه ببینید، اینی که ماجرا این که نمیتونم برمیگرده به نخواستن و بعدم رفتن تو گذشته برای من یه کارکردهایی و فایدهایی داره که نمیخوام از یاد ببرم. حالا دلتون میخواد بیشتر با هم صحبت کنیم، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رنجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
ببینین، این چیزی که شما میگین قبول دارم، ولی تو عمل نمیتونم پیاده.
نه آخه ببینید، دستب کنید، صحب کنید. ببینید، من و شما اولا کی هستیم؟ من و شما همه اتفاقات یا خاطرات ثبت شده در اون زمان و تجدید نظر شدمون بعدن راجع به اون موضوع ها هستیم. من و تو هیچ چیزی غیر از گذشته نیستیم. حالا روزی که هی بخوایم در اون گذشته تجدید نظر کنیم و پایین و بالا ببریمش، اشکال کارش اینه که موضوع رو شروع میکنیم عوض کردن، مجموعه رو به هم میریزیم و دوباره درگیری بیشتری باش پیدا میکنیم و چون هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم، تازه بعد از رسیدن به یه نتیجه‌ای یا یه راه حلی موضوع منتفیست برای که اون اتفاق افتاده و رفته. تنها کاری که میکنیم در ذهن خودمون یه تغییراتی میدیم، تجدید نظرهایی میکنیم، نتیجه گیریهایی میکنیم، تصمیمهایی بر مبناش میگیریم که غالب اوقات انقدر دور از واقعیت است و مربوط به امروزه. بنابراین ور رفتن با گذشته جز در زمانی که هدایت شده است به واسطه یه روانشناس و هدف فهم یه موضوع و یا خونسا کردن آنچه که مربوط به گذشته است و میشه از این طریق از کار و از اثر انداختش، مثل گفتگویی که تا حدود کمی من قبل از پیام ها با تو داشتم، کار دیگه ازش ساخته نیست. راه حل درستش هم متاسفانه برای آدم ها تا عادت نکنند یه مقداری مشکله، و اون اینی که باز زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. روزی که زندگی ما خالیه، روزی که ما درگیر یه مقدار فعالیت‌های مفید مثبت که پیشرونده و عامل رشد ما هستن حرکت نکنیم، خب اون وقت باید در لجنزار گذشته دست و پا بزنیم. اونم یه کسی مثل تو با یه همچین گذشته‌ای که ای بس از هر 10,000 نفر 50,000 نفر یه نفرم حداقل تو ایران نداشته. این تو توصیفی که از گذشتت میکنی وحشتناکه، یعنی به گونه ای که تو راجبش حرف زدی من مطمئنم یه دهی حتی از جمله خود من کمتر یه همچی داستانی رو درباره زندگی آدم ها شنیدن. حالا من یه دونه کامیون از روم رد نشده، 250 تا کامیون از روم رد شده. حالا اومدم ادعا میخوام بکنم که یک، میخوام ببینم آیا حال من خوب و کار من درسته. تازه کار من در گذشته درست بوده، خب اصلا به جایی نمیرسی عزیز. یعنی این یه امر غیر ممکنی است که تو درگیرش هستی. و بعدم به دلیل اینکه دائما عادت کردی با ضمیر و ذهنت ور بری، تو رو از واقعیت دور انداخته. درست مانند شنونده گرامی قبلی که تو دیدی برخورد من با ایشون این بود که دنیای غیر واقعی میسازه، بعد وقتی خراب میشه میگه چرا اینجوری شد. یعنی من رفتم کنار ساحل یه دریا با شن و ماسه یه خونه ساختم و فکر کردم قصد ساختم میرم توی زندگی میکنم. حالا بگذاریم از این که چقدر کوچکه، یه دونه موج آمده زده همه رو برداشته و برده. حالا من فکر کنم چرا خونم خراب شد. خونه ای در کار نبود عزیز، من اومدم یه داستان عجیب و غریب درست کنم. تو توی زندگی بودی بعد از اون ماجراهای دوران کودکی و نوجوانی و جوانی اومدی ازدواج کردی، توی ازدواجی بودی که همسر تو اونگونه توصیف کردی، به من میگی همسر نامناسبی بوده حتما، ولی اینقدر بوده که هر کسی که تو اون شرایط هست باید جدا بشه. نمیدونم چرا، نمیدونم برای که تو آخر کار وقتی که رسیدی به این که چرا جدا شدی از بیمهری و جمع‌مهری و ایناست. خب آدم وقتی برای خودش همچی احتیاجی درست میکنه که به مهر و محبت و توجه دیگران نیازمنده، عجبان که اگر بدن فرق چندانی نمیکنه، چون یه سراب و حبابی بیشتر نیست عزیز. به خاطر اون اومدم بیرون. بعدم بلا فاصله با وجودی که میتونستی در مزان این اتهام قرار بگیری، دو دختر بزرگ داشتی، هنوز از رابطه بیرون نیومده، رفته توی رابطه دیگه. یعنی باز اون کاری بوده که برای خودت یه شرایطی به وجود آوردی که این بس ازش دفاعی نتونی بکنی و اون وقت بگن علت جدایی مثلا حضور این آدم یا وجود این آدم بوده، که اگر نبوده هم تو نمیتونی ثابت کنی نبوده، چون چیزی که نیست رو نمیشه ثابت کرد نیست. اشکال کار اینجاست. خب اینا رو هم کمجوری اشتباه باز پشت اشتباه کردی. حالا بعدم یه چیزی یه جوری خراب شده که دیگه نمیشه ساختش، یه میوهی بوده که گندیده شده. این که من میخوام این گندیده نشه که نداریم عزیز. بنابراین وقتی تازه بعد از اون توضیحاتی که تو میدی خودتو برمیگردونی سر یه سوال که آیا جدایی من درست بود یا نبود، فقط یه بهانه و دلیلیست برای دو چیز. یکی این که اطلاعات داخلی مغزتو به هم بریزی تازه یه نتایج دیگه بگیری، دوم این که یه جوری بخوای دیگران رو متهم کنی و حالا بخوای بد باشی به خاطر اینکه همه بدن، یا میخوای خودتو تنبیه کنی بگی تقصیر تو بود پس حالا برم خودم واسه تنبیه کنم. یه فایده برش مترتب نیست.
این سومیشه، همین چیزی که میگم خودم میخوام تنبیه کنم، چون بعضی وقتا به دلایلی مجبورم برم خونه همسرم که دخترم هم اونجاست. مثلا میبینم مثلا حیاتی که من همیشه بهش میرسیدم، درختای سبز داشت، خونه که همیشه توش گل بود مرتب بود، همه خوش شده، همه زرد شده، انگار یه پاییزی، یه قمه خیلی بزرگی تو خونه سرد رفتن خونه. احساس میکنم همه اینا مقصر من بودم، شاید اگه بیشتر تحمل میکردم.
خب ببین عزیز، نه ببین باز دو مرتبه تو همون بازی رو در آوردی که ما در فرهنگ اون باشه. من اگر برگردم بگم یک کسی مرد، مردم توجه اعتنایی نمی، ولی اگر بگم شب قبل از تولد فرزندش بود، روز تولدش بود، هنوز میخواست با یک دختر یا یک پسر آشنا شده بود، شاید زندگی تشکیل بده، درسش رو خونده بود، یه دونه امتحانش مونده بود، اینا سوزناک میکنه موضوع رو. چیزایی که یک هزارم مرگ نیست. این بازی ذهنی ما ایرونیا عجیبه و به همین جهت است که وقتی که مردم حرف میزنن در این باره، میبینید کسی با مسئله مرگ و زندگی کار نداره، کارش به اینه که روز تولدش بود یا روز تولد پدرش بود. یعنی این یه دفعه موضوع رو در رو پنج برابر میکنه. گفتم ما در ایران وقتی که یه جوونی میمرد مینوشتن جوان ناکام، معناش این بود که ایشون با دخترخانه‌ای به صورت رسمی همخوابه نشد. این شد مسئله زندگی که جوان ناکام، جوان ناکام یعنی اصلا مسئله زندگی که جزی این که بیای با یکی بخوابی که نبوده، ایشون هم مرده قبل از اون. حالا ای بسا با 5 تا 10 تا دخترم رابطه داشته ولی چون رسمی نبوده به حساب نمیاد، هیچ صفت دیگه براش قائل نیستن، جوان ناکام. آخه یه همچین فرهنگ گرفتار بیماری مسئله ماست. اینی که من وقتی که مجلس خط میشه حرفایی که زده میشه مقداری ما تو مبهوت میمونم اینا چیه. ما البته تنها اینجوری نیستیم، بقیه جهان هست. یعنی من نمیدونم چرا هر کی میمیره یه دفعه این همه آدمای خوب دارن میمیرن. خب نیستی دا دیگه، اینا درست نیست. تو هم اومدی نشستی سر قبر موضوعا یا خاطرات گذشته همچی با دکونی باز کردی. رفتم اونجا گلی که من خودم از مغازه جواد آقا خریده بودم، وقتی اووردم تو راه یه خارش رفت زره تو دستم، زخم شد، درد اومد، آمدم پانسمان کردم نبود، یه پارچه چسبوندم، بعد رفتم اونجا بکارم، یه کرم اونجا بود، من گرفتم انداختمش اونور، بعد به من گفتن چرا این کاری کردی، اینا خیلی زیاد میشن، بعد آب میریختم، یه روز یادم خیلی سرد بود ولی گفتم آب بدم مثل که در خوش میشه، پام لغزید خوردم زمین. خب اون موقعی داستان درست بود، سر یه گل خوش شد. خب شد چه شد؟
درست
میدونی؟
من با خودم خیلی نامهربونم.
خب ایناست مسئله ما ایرانی ها. یعنی یه ماجرای درست میکنی، مثل اون بابایی بود که بهش گفتن بیا برو بگو این پدرش مرده، برو خبر بده. آمد رفت بهش گفت که تو میدونی وقتی اینشتین مرد پسرش اصلا ناراحت نشد، گریه نکرد؟ گفت نه. گفت میدونی موزارت بعد از اینکه مرد پسرش گریه نکرد ناراحتش؟ گفت بله. نه نمیدونم. گفت میدونی ناپلئون وقتی که مرد پسرش هی گفت خب بابای تو گفته که همچی توفهی نمود، خب مرد که مرد. یعنی میدونی داستان ما اینه که برخی از اوقات یک کسی با تفکیر ضربایی به ما بزنه. یعنی تو هم یک قصه درست نکن عزیز، ول کن، گذشته رو خاک کن. چرا میگم گذشته؟ در گذشته، چون لغت در گذشته یعنی مرده، خاک کردن، از قبرستون اومدیم بیرون. من همیشه گفتم ما عزیزترین عزیزمون رو میبریم خاک میکنیم میایم بیرون. من نمیدونم چرا جسدهای متعفن گذشته رو با خودمون اینور اونور میکشیم. من میخوام ازش داستان درست کنیم. علتش اینه که میخوایم بد باشیم و بدی کنیم. علتش اینه که میخوایم مسئولیت خوب زندگیمون رو نپذیریم. بنابراین رها کن عزیز، اصلا دلیل نداره که من تو با این گذشته ور بریم. به من میگی نمیتونم، اونو میتونم بفهمم. چرا؟ برای که مغزتو به این بازی عادت دادی. رها کن. راهش هم اینه که من بیا درگیر ورزش شو، بیا فیلم ببین، بیا من برو یه آلت موسیقی یا بگه بشین سنتور بزن، یعنی یه کاری بکن.
آقای دکتر من تقریبا 10 روز دیگه دارم ماراتون میدوام. خیلی پدر خودم دارم در میارم، هفته 3-4 بار میرم میدوام، 10 روز دیگه هم 42 کیلومتر بودوام. منظورم این چیزی که میگیم، مشغول ورزش هستم، دوستای خیلی خوبی دارم، تمام وقتم کار میکنم، ولی باز وقتی که پامو میذارم تو خونه انگار یه
پا نذار تو خونه، پاتو نذار تو خونه. وقتی بیا خب همون دیگه اشکال کار اینه که بعد میری تنها میفتی تو رخت خواب با سقف نگاه میکنی، میری سراغ این ماجرا، برای که بیکاری دیگه. یه جوری برو تو رخت خواب که قش کنی، نرو خونه، اینقدر بچرخ که برسی در خونه افتاده باشی. چون اشکال کار این، من گفتم بدترین اعتیادی که به انسان آسیب زده خیال و رویاست، دوم قضاست، سوم مواد مخدره. ما از اون بیشتر راستی میریم، یه دنیای ذهنی خیالی توهمی درست کنیم. بسیاری از ما ظرف یه هفته گذشته هیچ کس و هیچ چیز ما رو آزار نداده، اما این بسا 25 ساعتش ناراحت بودیم. چرا؟ برای که رفتیم سراغ یه چیزایی که خودمون بدون که هیچ فایده‌ای داشته باشه، ضرورت داشته باشه، خودمون رو آزار دادیم. خب رها کن دیگه، اصلا درگیر نشو، یه نهیب به خودت بزن. همیشه گفتم وقتی این فکر را میاد، حتی گفتم چرا این لغت را رو دوست دارم، برای که ضربه میزنه وقتی فکر میکنم خفه. برو گم شو.
باورت میشه
صد بار
به خودم من
میگم
فوش میدم،
ادامه بده، فوش کار میکنه. حالا خب معلومه به این راحتی ها ول نمی کنه. خیلی ها وقتی صد بارم فوش بدی باز میان. ولی بازم ولی مخدمت میشه درشو هیچ وقت باز نمی کنی، میره گورشو گم میکنه میره. من راجع به موضوع قبلی به قول معروف بگو فکرامو کردم، نتیجه‌مو گرفتم، حرفامو زدم، پرونده بسته است. هر وقت هم باز بگم راجبش نه حرفی دارم، نه فکری دارم، نه خیالی دارم، نه حسی دارم، نه احساس دارم، تموم شد. ما باید اینو یاد بگیریم عزیز. ما باید از گذشته آموخته باشیم، نه اینکه بهش آویخته باشیم. ما متوجه آینده ایم، از گذشته آموختیم، در حال زندگی میکنیم. حال حال، همکنون، here and now، اینجا و همکنون. ولی اگه قرار باشه در قبرستان گذشته و در وحشت بمباران آینده باشیم که ما توان زندگی پیدا نمیکنیم. رها کن، بی خودی هم فکر نکن کار درست بوده یا غلط بوده. درست یا غلط فرق نمیکنه، تازه درستم بوده فرقی نمیکنه، چه سبب غلطش وقتی باش نمیشه کاری کرد. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، یه دنیا ازتون سپاسگزارم و خیلی دوستتون دارم. همیشه سالم و سرزنده و شاد باشید.
مرسی عزیزم، خدا نگهدارت.
روزتون خوش، خدا حافظ.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
ببخشید، من از 18 سالگی تا 22 سالگی با یه آقای دوست بودم. بعدش من اومدم اروپا که
نصب کن عزیزم. او چند سالش بود؟
ایشون هم همسن من
بود. اوکی، شما الان چند سالتونه؟
من 23 هم هم.
اوکی، پس بنابراین یه سال اومدید اروپا؟
بله یه سال شد الان، البته الان مثلا فکر کنم 14 ماه.
That's okay.
بعد بله بعدش بله این الان شد یعنی 6 سال من باهاشون دوست بودم. بعد الان اون یه سال که من ایران نبودم، ایشون بعد از 6 ماه که من مدام اینجا رفتم با یکی دوست شدم. بعدش به من نگفتن، بعد اصلا من قرار نبود که بیان اینجا، یعنی مثلا دوتامون رابطه تموم شده میگفتیم، ولی مثلا من بازم مثلا میگفتم شاید به احتمال 1% بیاد اینجا، ولی ایشون مثلا میخواستم برن امریکا. بعدش دیگه ایشون دیگه شرایطی پیش اومد نتونستم برن امریکا، اومدن اینجا که ادامه تحصیل بدن و اینا. ولی وقتی که اومدن اینجا من واقعا ازشون، وقتی من تابستون برگشتم ایران، این موضوع رو خیلی به طور اتفاقی فهمیدم، چون من اصلا اعتماد 100% داشتم، اصلا فکر نمی‌کردم همچین چیزی اتفاق بیفته. و بعد من به طور اتفاقی فهمیدم، بعد ایشون گفتن نه چیزی نبود و اینا، ولی خب به من دروغ گفته بود دیگه. من خیلی ناراحت شدم، خیلی حساسم. بعد الانم که اومده اینجا، اون طرفی هم که باهاش دوست بوده اونم اومده توی دانشگاهی، بعد این خیلی بده و اینا. بعدم تا یه مدت اصلا به اون دختره نمیگفت که میخواد با من ادامه بده. بعد اون اولش هم که اومده بود اینجا من خیلی کمکش کردم و اینا. بعد یکی دو هفته که اون دختر اومد، هی رفت کمکش و نمیدونم خونش رو براش مرتب کردن و این حرفا.
آیا شما دوتا دخترم به هم آشنا شدی؟
نه اصلا، اصلا من اصلا پس... ایشون رو نمیشناختم، ولی ایشون میدونستن که من با همین دوستم دوست بودم، یعنی توی اون دانشگاهی که بودم تو تهران همه میدونستن که ما با هم دوستیم.
چی خونده بودی شما؟
من مکانیکال انجینیرینگ هم. ایشون و اون خانم که دوتاشون هم الان توی کلاس هم کمستری انجینیرینگ. بله. بعدش الان اصلا نمیتونم، الان دیگه باهاش دوستم و اینا، ولی اصلا بعد این موقع خیلی ناراحت میشم، نمیتونم با این قضیه کنار بیام، چون من یک سال اینجا تنها بودم.
شما قرار نیست با این قضیه کنار بیاید، ایشون بعد از رفتن شما رفته با کسی دیگه، بنابراین رابطه شما تموم، شما رو در ذهن و خیال خودتون برای خودتون نگه داشتید، حالا که اومدن که اون رابطه رو به نوعی حالا به هر شکل و فرمی بوده ادامه دادن. شما چه کاری تو این رابطه عزیز؟
خب نه الان تموم کرده با اون، وقتی که قرار شد بیاد اینجا دیگه با اون تموم کرده.
پس چطور شده وقتی اومده اونم اومده با هم هم هستن، توی کلاس هم هستن؟
خب برای خونش هم اونو قبلا اپلای کرده و...
نه من راجب نه نه سب کنم شما راجع به این
که اصلا یه سال طول میکشه، این که نیست یه آدم باشه
بود. مثلا بحثم میگم اینجا که بودن که با هم بودن، کمکش کرده، خونه همه چیز درسته؟
ببینید اونجوری نبوده چون بیشتر موقع ها پیش منه،
من کاری با اون ندارم. شما چرا میکنید خودتون رو گول بزنید؟ این چرا دوستان من همه در حال خودفریبی هن؟ عزیز من یه آدمی با یه آدمی دوست بوده، این دوستی هنوز ادامه داره، یعنی چی؟
نه خب اون ماره با هم دیده، خب
چه فرقی میکنه؟
خب اون ماره دیده با هم،
اینقدر زن و شوهرها هستن چی عزیز؟
نه میدونم باشه، ارتباطی نداره، در حد همون همکلاسی و اینا.
اوکی بدیگو شما ناراحتیتون چی هست؟ چیه؟
نه خب چیزه اصلا باورم نمیشه. خب الان یه جوری مثلا شک دارم با اینکه مثلا
خب منم حرفم همینه، باورم نمیشه. یعنی این کار غلط بوده، چرا اون این کار کرده؟ شک دارم.
من خودم یه سال اینجا تنها بودم، مثلا خب همین هم ایرانیا بودن هم اروپایی بودن.
عزیز من
با من دیت شدن،
عزیز من خیلی خب شما اینجوری بودید، اون که نبود، عجیبه. مگر آدم قراره نه صبر کنید، من قراره اون که رفته شما میرفتید، شما که نمیدونستید، شما ماندید او رفته. بعد
من نگفت به من دروغ گفته، من از کجا میدونستم؟
من که نمیگم باید میدونستید، معلومه شما دروغ گفته پنهان کرده.
بله
شما باید هم دروغوی پنهان کار که هنوزم کم و بیشون رابطه رو داریم خواهی چکار کنیم؟
خب من چی بگم بهش؟
هیچی، خداحافظ.
آخه نمیشه که الان من 6 سال تو این ارتباطم برسن که چیزی برای خودم درست کردم، مثلا نمیشه.
بنابراین هر وقت ما رویایی چیزی درست کنیم و حبابی میسازیم باید اون رو بسره کنیم، خلاص کنیم خودمون رو.
آخه خود دخترم میدونسته، من اصلا از رفتار ایشونم خیلی تعجب میکنم، از رفتار این دختر.
من اصلا تعجب نمیکنم، یه پسری با یه دختری دوست بوده، اون دختر رفته اروپا، این دوست تازه شه راجبه شما هم ای بسا بهش گفته، اونم پذیرفته با عنوان یه رابطه.
خب آخه نمیشه که اینجوری، من
معلوم نمیشه
کالی هوب گذاشتم روی این ارتباط.
این الان هم امروز چرا دوست عزیز من همه چی هوب گذاشتی؟ خب بی خود گذاشتی. من اگر هوب گذاشتم که قیمت ها بره بالا من سودا باید بشه کارم، که من نمیتونم بگم من هوب گذاشتم و بی خود گذاشتی. بعدم با هوب که زندگی نمیکنه، با واقعیت زندگی میکنه. اگر این آقا پسر یک، چون یه روزی با اون خانم رابطه داشته، شما قاعده منو میدونید، no friendship after relationship، هیچ دوستی بعد از رابطه نباید باشه. اگر حرفش اینه که من به تو برگشتم، او اصلا قرار نیست هیچ کاری به هیچ صورتی با هم داشته باشه، حتی یه سلام علیک.
حتی سلام علیکم یعنی نه؟
نه برای چی؟ تموم شد. برای که سلام علیک گذشته که معنی نداره عزیز.
خب نمیدونم، میگه که ما همکلاسیم، نمیدونم تعداد همکلاسیام کمه،
کم باشه،
بعدم دینم
همه آدم ها با هم
همه با هم
نه با هم بودنش اونجا که مجبورن که کاری نمیشه کرد، ولی مهم اینه که با هم نباشن.
خب آخه من دوستش دارم، بعد اونم خیلی منو دوست داره، بعد بیشتر وقتا با هم میگذرم.
مثلا بیشتر نیست، مهم اینه که با او کاری نداشته باشه.
خب باهاش فقط توی کلاس من
عزیز من اگر عزیز من عزیز من اگر نه حرف عجیب و غریب نزن، اگر فقط توی کلاس هم که ما مسئله این هستیم که آدم توی کشور مهم نیست. منم حرفم اینه که دوستی نمیتونه بینشون باشه، رابطه ای نمیتونه بینشون باشه، حتی سلام علیکی بینشون نمیتونه باشه.
خب من نمیدونم اینا با هم بالاخره گروپ پروژکت دارن، پرزنتیشن دارن،
گروه های مختلف دارن، بعدم به صورت دوتا آدم حرفه‌ای همطور که با بقیه هستن عمل میکنن.
بله
هر وقت این کارو کرد.
الان اینطوریه بله.
بسیار خوب.
اون اولش مسئله حل شد. ولی من خیلی ناراحت شدم.
خب بیخیال شدی. ولی شما به هر حال از این ناراحتی در اومدی. اون دیگه گذشته که نمیتونه کارش کنه. گذشته که در گذشته. میشه عوضش کرد. مهمش اینه که
خب من هر چی پیش خودم فکر میکنم نمیتونم با این دروغش کنار بیام.
خب نیاد.
بعدم پیش خودش همش به من میگه که من از تو یه درخواستی کردم. یعنی اون موقع که من اومده بودم اروپا مثلا یه 5-6 ماه بعدش و به من گفتش که آره اگه من از امریکا پذیرش گرفتم رفتم تو هم با هم بیای. بعد من گفتم که نه من نمیام، من میخوام اینجا بمونم. بعدش کلا دیگه از من کنده شده، نمیدونم چجوری بگم، دلش کنده شده.
خب بعدو به شما باید میگفتید اگر براتون اون مهمه، باید شما هم اگر خیلی اوضاعتون به هم نمیرسه بگید منم اگه بتونم میام، چرا که نه.
خب من نگفتم، بعد اون کلن از من کنده شده. بعد از با این
خب معلوم اینجوری اگر من به کسی گفتم شب ببینم، گفت نه قرار نیست که او بره اونجایی که ما قرار بود هم دیگر ببینیم که نمیخوایم ببینیم عزیز.
خب آخه بعدش به من نگفت، بعد اینجوری شد. بعد این دخترم اومده اینجا، بعد خب اولش که اومده بود اینجا مثلا یه دو سه هفته اولش
عزیزم، من اینا رو که شنیدم عزیزم. اگر این اتفاق افتاده اولا درست نبوده، ولی حالا تموم شده، تو هم با اون راحتی میتونی کنار بیای بیا. ولی به من میگی این آدم دروغوی پنهانکاریه احتمالا.
خب الان من میگم پنهانکاری جز زیر مجموعه دروغ مگه نیست؟
چه بدونه تو بدتر از دروغه.
آره خب من اصلا نمیتونم با این قضیه کنار بیام.
بنابراین آدم وقتی نمیتونه کنار بیاد میزنه کنار.
خب آخه من نمیخوام بزنم که
بنابراین پس بنابراین باید باش کنار.
چجوری آخه؟
چجوری آخه؟ چی بپذیری یه اتفاق بدی افتاده، مثل یه آدمیست که تو داشتی بعدا صورتش توی تصادف تیکش زخم شده پاره شده الانم جاش هست بده، ولی باش کنار میای اگه میخوای. انتخاب توی عزیز. یعنی وقتی آدم در 18 سالگی تصمیم میگیره که حتما اشتباه اونجا گرفتاری، مثلا باور ندارم یه آدمی قبل از 22 سالگی که ثبات و قرار پیدا کرده اصلا موضوع رابطه رو جدی بگیره.
خب نه اون موقع جدی نبود که، اون موقع میگم تا میتونم به جرات بگم تا همین 21 سالگی من جدی نبود.
عزیز من تو داری به من میگی 6 سالم رو اونجا گذاشتم.
خب آره گذاشتم دیگه، به هر حال اون موقع من داشتم زندگی میکردم دیگه.
پرسه شد از من چی عزیز؟
خب من همین میخوام ببینم چجوری من با این قضیه کنار بیام، چون بله اون موقع من
خیلی از آدم ها خیلی از آدم ها میگن 100% خداحافظ میرن، خیلی از آدم ها میگن خیلی خب یه اشتباهی کردی تموم شد. شما خودتون ببینید باید باشی کنید. در حال یه اتفاق بدی، یه اشتباهی، یه دروغی، یه فریبی افتادید. شما میخواید باشید کار کنید، کاریش که نمیشه کرد عزیز، نمیشه که به شما ثابت کرد نبوده و یا نباشه، بوده. این شمایید که انتخاب میکنید بمونید یا برید. در این حال اون آدم
بعدیشون رفته بودم پیش یه روانشناس، یعنی الان هم که کنم از طریق اسکایپ یا ایمو مثلا با همین خانم در ارتباطم، همین خانم روانشناس. بعد این اولش بهش گفته بود که تو با این دوتا دوست باش، اون که همین جوری مثلا در حد مثلا جاسپرند و اینا دوست باش، اون که هم کلاسی این یکی هم که مثلا یک سال اونجا بوده حالا مثلا آشنا و اینا، مثلا این راهنمایی رو بهش کرد و گفته بود ولی به هیچ کسی هیچ امیدی نده.
حرفش این است که او اگر این حرف رو زده که حتما اشتباهه، اگر این که به شماها بگه چجوری نگاه میکنه و الا یه حق بازی بالاتر از اون حق بازی که به اون روانشناس حق باز میخوره، حرف عبارت از این است که الان شما باید تصمیم بگیرید که گفتم عزیز اینقدر مسئله روشنه که حد نداره. من و تو اومدیم دوتا ماشین داریم، تو نمیتونی دوتا ماشین رانندگی کنی، من یکیش رانندگی کنم تو یکیش. ایشون باید رابطه دوستی هر نوع ارتباطی رو با اون خانم قطع کنه، این بخواد با تو باشه، تموم شده. اون وقت تویی که تصمیم میگیری میخوای باش باشه یا نباشه. ولی اینکه با او هنوز به هر دلیلی که حق انتخاب داره، اونجا که اجباره که هیچ، اجبار حق انتخاب داره او رو وارد صحنه میکنه، اشتباهه.
بعدش هم مثلا هی به من میگه که من از اولم نمیخواستم با اون باشم، این اون چند هفته اولم واقعا اشتباه کردم.
بسیار خوب، بنابراین بپذیر ازش اگه میخوای.
خب آخه همش از زندگیش ناراضیه، همش احساس ناکامی میکنه، فکر میکنه مثلا چون تو فلان دانشگاه بوده باید مثلا آمریکا بهش پذیرش.
به شما چه ارتباطی داره؟ اونا چه ارتباطی داره به شما؟
خب همش میگه من مشکل با خودم دارم، اصلا به شما مثلا ارتباطی نداره، همش ناراحته.
من اصلا نمیفهمم تو رو. شما واقعا عزیزان طلبکاری که طلبکار، از زندگیش ناراحتی که ناراحته، به شما که ارتباطی نداره. شما ازش چه نتیجه میخوای بگیری؟ به من میخوای بگی او از کل زندگیش ناراضیه؟ قبول.
بله.
از رابطه با تو راضیه یا ناراضیه؟
راضیه. ولی مثلا میگه که این زندگی که مثلا من دارم روش تأثیر میذاره. بعد مثلا من نمیتونم اونقدر که باید با تو خوب باشم چون با خودم مشکل دارم.
خیلی خوب. بنابراین این آدم همینی که هست، این قدشه، این چشمشه، این ابروشه، اینم شرایط روانی الانش. میخوایش بمونه؟ میخوای نمون؟
آخه من اصلا نمیتونم با این دروغش کنار بیام.
خب بنابراین